ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد اینکه قرار است فردا پنجشنبه اعضای کابینه نو افغانستان به ولسی جرگه معرفی شوند. آیا کاهش قوای امریکا در آلمان بر عملیات امریکا و ناتو در افغانستان تأثیر خواهد کرد؟ برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. عملات تهاجمی گروه طالبان بر ولسوالی یاقچی ولایت جاوزجان به نیروهای افغان تلفات وارد کرده. سفیر افغانستان در عربستان سعودی گفته هنوز روشن نیست که مراسم حج امسال برگزار می شود یا نه. و ترکیه به خاطر هدف قرار دادن پایگاه های شورشیان کرد در شمال عراق نیروهای ویژه خود را در ساحه گماشته است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 7 تن از نیروهای امنیتی افغان در عملات تهاجمی گروه طالبان در ولسوالی یاقچی ولایت جاوزجان خبر داده. این وزارت با نشر اعلامیه امروز گفت عملات تهاجمی طالبان بر دو ساحه ولسوالی یاقچی عقب زده شد و تلفات سنگین هم به این گروه وارد شد، اما در این اعلامیه ارقام در مورد دادن نشده. وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته که در این دو حمله 7 تن از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشت، اما مقام‌های محلی می‌گویند در عملات تهاجمی دیشب در ولسوالی یاقچی 12 نیروی امنیتی کشته شده. عبدالمعروف آذر سخنگوی ولی جاوزجان امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده بالای پوسته جبار شهید و پوسته بالا حصار ولسوالی یاقچی داشتند که در نتیجه این درگیری 12 نفر از نیروهای امنیتی ما را به شهادت رساندند، 5 نفر هم زخمی ساختند و 4 نفر با خود اسیر بردند.
یک سخنگوی طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته که شمار تلفات نیروهای امنیتی به مراتب بیشتر از آن است که در رسانه ها نشر شده، اما او شمار دقیق آن را شریک نساخته است. در نتیجه حمله طالبان بر یک پست اردوی ملی در مربوطات شهر کندوز 5 نیروی امنیتی کشته شدند. فقیر محمد جاوزجانی قمندان امنی کندوز در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد و از زخمی شدن 7 نیروی دیگر در این رویداد خبر داد. او گفت که این رویداد ناوقت دیشب رخ داده. با وصف تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، به طور معمول از نبرد میان نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افغانستان گزارش می شود. جلسه دو روزه وزرای دفاع پیمان ناتو امروز از رای دور آغاز می شود. انتظار می رود که وزرای دفاع 30 کشور عضو این پیمان در این جلسه ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را به بحث بگیرند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در نشست خبری از رای دور گفت وضعیت در افغانستان بازمون روبروست و به گفته او برای پیشرفت روند صلح طالبان باید به وعده های خود عمل کنند. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی ناتو، شمار نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تا به ماه فوریه امسال به بیش از 16,000 نیرو می رسید. وزرای دفاع 30 کشور عضو ناتو همچنان در اجلاس دو روزهشان قرار است در مورد راه‌های جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشورهای عضو صحبت کنند. احمد جاوید مجددی سفیر افغانستان در عربستان سعودی گفته هنوز روشن نیست که مراسم حج امسال برگزار می شود یا نه. او شام دیروز به رادیو آزادی گفت منتظر آخرین تصمیم مقامات سعودی هستند. شیوع ویروس کرونا در سر تا سر جهان گردمایی های دینی و اجتماعی را متوقف کرده. مجددی گفت
منابع رسمی سعودی هفته گذشته اعلام نمودند که آنها گزینه های برگزار نشدن حج امسال و یا ای که برگزار شدن به شکل نهایت محدودش تحت مطالعه قرار دارند. ممکن است در این رابطه هفته آینده فیصله نهایی خیش را ابلاغ نمایند که عند الموقع معلومات با شما شریک خواهد شد.
اگر مراسم حج امسال برگزار شود در آخر ماه جولای برگزار خواهد شد. از افغانستان هم سالانه هزاران نفر برای ادای فریضه حج به سعودی می روند. اکنون هم از منطقه و جهان اردوی ترکیه به خاطر هدف قرار دادن پایگاه‌های شورشیان کرد در شمال عراق نیروهای ویژه خود را در ساحه گماشته. وزارت دفاع ترکیه امروز گفت نیروهای ویژه این کشور با حمایت قوای هوایی در شمال عراق مستقر شدند. این عملیات نظامی در چندین کیلومتری دورتر از مرز ترکیه انجام می‌شود. این عملیات مرزی پس از آن انجام می‌شود که ترکیه در 15 جون گفت عملیات هوایی را بر پایگاه مرزی حزب کارگران کردستان در قندیل و همچنان بالای پایگاه اینز در مناطق سنجار و آرکورک انجام داده است. در پاسخ به این اقدام تازه انقره، عراق سفیر ترکیه در این کشور را احضار کرد. روداو یکی از رسانه‌های کرد در عراق دیروز خبر داد که ایران به موازی شورشیان کرد در شمال عراق حمله کرده. در صورت تایید این خبر، این یک اقدام نادر هماهنگی میان ایران و ترکیه خواهد بود. حزب کارگران کردستان در سالهای اخیر صدها کرد ایرانی را برای پیوستن به صفوف این حزب تشویق کرده و سازمان صحی جهان میگوید تلاش دارد تا دستورالعمل خود در رابطه به درمان بیماران ویروس همگیر کرونا را تغییر دهد. این اقدام از سوی WHO پس از آن روی دست گرفته شد که پژوهشگران در پانتون آکسفورد گفتند دکزاماتازون داروی ارزان و در دسترس می تواند جان بسیاری از مبتلایان به ویروس کرونا را نجات دهد. رئیس سازمان صحی جهان دینا روز گفت این نخستین درمان است که برای کاهش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا کمک خواهد کرد. به گفته او سازمان WHO تحقیق بیشتر را روی این دارو انجام می‌دهد و بر اساس آن دستورالعمل در مورد چگونگی استفاده از این دارو را اعلام خواهد کرد. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. اعضای کابینه نو افغانستان به زودی برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی می شوند. معاون ولسی جرگه می گوید
کابینه باید افغانستان شمول باشه و هر وزیر باید دمو رشته خود تخصص داشته باشه و شایستگی داشته باشه و وفادار و با وطن باشه.
فرزند پروفیسور و دانشمند افغان مایل هروی بر رسم اعتراض در ایران خود را آتش زده است.
من اقدام کردم به خاطر 50 سال مظلومیت پدر و به خاطر دروغایی که جمهوری اسلامی ایران تا حالا به پدر ما گفته.
تأثیر کاهش عساکر امریکایی در آلمان بر عملیات در افغانستان چی خواهد بود؟ یک تحلیلگر میگوید
من فکر نمی‌کنم که کاهش نیروهای آمریکایی از پایگاه نظامی آلمان تأثیر خیلی مستقیمی بر کارها و عملیات‌های ایالات متحده آمریکا و همچنین نیروهای ناتو در افغانستان بگذارد.
پاکستان وسایل طبی از جمله کت‌های آزمایش ویروس کرونا را که باید به افغانستان منتقل شوند در بندر کراچی متوقف ساخته است. در مسائل جهانی تعداد تلفات ویروس کرونا در امریکا از تلفات این کشور در جنگ جهانی اول بیشتر شده است. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه.
و همچنان در امتداد لحظه ها را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک منبع معتبر در حکومت افغانستان میگوید که اعضای کابینه جدید فردا به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. این منبع که نخواست از اون نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که کار تعیین اعضای کابینه جدید تکمیل شده است. در همین حال مرزا محمد کتوازی معاون اول ولسی جرگه از این اقدام استقبال میکند، اما تاکید دارد که به نامزد وزیران رأی تایید خواهند داد که از توانایی خوب کاری برخوردار باشند. نسیم شفق گزارش میدهد.
پس از درخواست‌های مکرر ولسی جرگه برای معرفی هرچه زودتر اعضای کابینه جدید برای گرفتن رأی اعتماد، منابع حکومتی می‌گویند که نامزد وزیران جدید فردا به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. یک منبع معتبر حکومتی که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی تایید کرد که کار تعیین نامزد وزیران نهایی شده است. این منبع میگوید که قصر سپیدار نیز فهرست 12 عضو کابینه را تکمیل کرده و برای معرفی به ولسی جرگه آماده فرستادن به ریاست جمهوری است. اما ریاست جمهوری افغانستان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکرده است. در همین حال محمد میرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه از تعیین اعضای کابینه جدید استقبال کرده، اما میگوید که مجلس به نامزد وزیران رأی خواهد داد که دانش و توانایی کاری کافی داشته باشند.
کابینه باید کابینه افغانستان شمول باشه و در زمین هر وزیر باید دمو رشته خود تخصص داشته باشه و شایستگی داشته باشه و در زمین وفادار و با وطن باشه. کمی میارات پرا نکنه مو وزیران رد میشه و در جایش وزیرای نو از طرف حکومت پاد پیش نیاد.
آقای کتوازی تاکید میکند به نامزد وزیرانی که به نحو متهم به فساد هستند و یا هم دوسیه دارند رأی داده نخواهد شد. ولسی جرگه افغانستان پیش از این لایحه تصویب کرده که بر اساس آن باید سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات از 2 ماه بیشتر ادامه نیابد. اما اکنون وزارتخانه ها و ادارات از چندین ماه به این سو از سوی سرپرستان اداره می شوند. اعضای ولسی جرگه و مردم عادی بارها انتقاد کردند که سرپرست ها درست کار نمی کنند و در برخی وزارتخانه ها فساد و چالش به اوج رسیده است. خالد پشتون از فعالان سیاسی نیز می گوید که به فرهنگ سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات باید نقطه پایان گذاشته شود، چون به گفته او سرپرستان به گونه درست کار نمی کنند و پاسخگو هم نیستند.
باید سرپرستی از 2 ماه اضافی گذشت نکنیم و تا 2 ماه دیگه باید رای اعتماد بگیرم، لیکن به تعصب باید بگویم اینمی عرف ادامه پیدا کرد که اون سالها وقت گرفت. مثلا به این دوره می مشکل وجود دارن که تک بعض وزیرا از چند سال تقریبا سرپرست ماندن که امید داریم که در این حکومت نو این مشکل تا حدی حل شود.
پیش از این هیئت اداری ولسی جرگه تاکید کرده که در بررسی اسناد وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری تابعیت دوم آنها نیز بررسی می شود. اما تا حالا نامزد وزیرانی که معرفی شده اند مورد انتقاد قرار گرفتند و گفته شده که شماره آنها هم تابعیت دوم دارند و هم در گذشته در فساد دست داشتند. از این میان محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نامزد وزارت شهرسازی و اراضی به دست داشتن در موضوع سقوط کابل بانک با انتقاد روبرو است. همچنین یک کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه طاهر زهیر نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ را به اتهام سوء استفاده وظیفوی و حفاری آثار باستانی به لوی سرندوالی معرفی کرده است. اما سخنگوی لوی سرندوالی گفته که تا حالا آقای زهیر هیچ مسئولیت نداشته و بررسی ها در این مورد ادامه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شهاب مایل هروی فرزند ارشد نجیب مایل هروی در اعتراض به آنچه مشکل به عدم رسیدگی به وضعیت اقامتی پدرش از سوی حکومت ایران می خواند، خود را در مقابل نمایندگی ارتباط خارجی ایران در مشهد آتش زده است. شهاب هروی در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که 60% سوخت است. شاپور صابر از هرات موضوع را دنبال کرده.
در اواخر ماه ثور سال جاری شهاب مایل هروی فرزند ارشد نجیب مایل هروی نویسنده و پژوهشگر افغان ساکن ایران در واکنش به وضعیت اقامتی پدرش در برابر نمایندگی وزارت خارجه ایران در مشهد دست به خودسوزی زد. نجیب مایل هروی بیش از نیم قرن در ایران بوده و آثار پژوهشی زیادی در زمینه زبان و ادبیات فارسی منتشر کرده است. پسرش شهاب مایل هروی دولت ایران را متهم می‌کند که حقوق مادی و معنوی پدرش را نقض کرده است.
من اقدام کردم به خاطر 50 سال مظلومیت پدرم، به خاطر دروغایی که جمهوری اسلامی ایران سالا به پدرم گفته، به خاطر وضعیت اقامتی و معیشتی پدرم در ایران، حقوق مادی و معنوی پدرم را تو ایران دولت ایران پایمال کرده. من این خودسوزی رو مقابل وزارت خارجه ایران کردم که به جهانیان نشون بدم که وضعیت استاد نجیب مایل هروی در ایران مشاهده است.
همسر شاب مایل هروی عکس او را در اینستاگرام پخش کرده که نشان میدهد سر و صورتش سوخته و در شفاخانه در ایران تحت درمان است. او نوشته که دلیل خودسوزی همسرش اعتراض به فشار دولت ایران بر پدرش بوده است. نشر این عکس واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان را برانگیخته است. پسر ارشد آقای مایل هروی میگوید که حدود 60% بدنش سوخته و 3 روز می شود که از شفاخانه مرخص شده است. محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر ادبی افغان، از حکومت افغانستان و ایران می خواهد که در مقابل دشواری‌های زندگی مایل هیروی بی‌توجه نباشند.
دشواری‌ها و رنج‌هایی که برای استاد مایل در این کهولت سن طبیعتاً اتفاق افتاده، اینا هم به نوعی رفع بشه. دولت ما و همچنین دولت ایران نسبت به این قضیه همچنان توجه بیشتری داشته باشن و ما بتونیم از یکی از پر افتخارترین دانشمندان ما در حوزه تصحیح متون و تصحیح متون عرفانی به خوبی قدردان بوده باشیم.
شماری از فرهنگیان در افغانستان میگن که مایل هیروی خدمات فرهنگی زیادی در زمینه زبان فارسی و عرفان اسلامی در ایران انجام داده و تا کنون ده‌ها کتاب و صدها مقاله نوشته است. مایل هیروی نویسنده، پژوهشگر و نسخه شناس افغان پس از نیم قرن زندگی در ایران هنوز مشکل اقامتی در این کشور دارد و خودداری ایران از تمدید اقامت او بارها خبرساز شده است. او 2 سال قبل با روبرو شدن با مشکل مشابه دوچار افسردگی شد و در یکی از شفاخانه ایران بستری شده بود. سعید حقیقی، روزنامه‌نگار، نویسنده و استاد پوانتون در هرات، بر ضرورت حمایت از مایل هیروی تاکید می کند.
به دلیل اینکه آقای مایل هیروی از سال 1350 در ایران زندگی می کنه و در زمان شاه ایران از افراد نزدیک به خانواده شاه و شخص شاه بود. به همین دلیل هم در پس از انقلاب اسلامی ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفت و به او زیاد نپرداختند.
فرزندان مایل هیروی مدعی هستند که پدرشان فرصت زیادی برای اقامت در کشورهای اروپایی و آمریکایی داشته، اما حضور در ایران را به دلیل دلبستگی به زبان فارسی به مسافرت به این کشورها ترجیح داده است. ایران میزبان حدود 2 میلیون مهاجر افغان است، اما بارها انتقادهای مبنی بر برخورد نادرست ماموران ایرانی با مهاجران افغان مطرح شده است. اخیراً غرق شدن ده‌ها کارجوی افغان در رودخانه هریرود و شلیک به موتر حامل مهاجرین افغان در شهر یزد با واکنش گسترده شهروندان افغان مواجه شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو که متمرکز به افغانستان هم است امروز و فردا ادامه می‌یابد. این اجلاس تحت شعار دستور تازه رئیس جمهوری آمریکا که گفته است بخش اعظم نیروهای این کشور را از یک پایگاه در جرمنی بیرون می‌کند قرار گرفته. پیش از این دونالد ترامپ از کاهش قابل توجه نظامیان آمریکایی در افغانستان هم خبر داده بود. عارف سحر، آگاه امور تروریسم بین‌المللی در لندن، به این باور است که ناتو روش‌های ایالات متحده را برای خروج از افغانستان دنبال نخواهد کرد. جاوید نعیمی در گفتگو با آقای سحر از او پرسیده که آیا ناتو به حفظ نظامیانش در افغانستان متحد خواهد ماند؟
کشورهای عضو ناتو تا اینجای کار در برابر وعده هایی که برای مردم افغانستان مبنی بر بهتر کردن اوضاع و همچنان یاری رسانی و کمک رسانی به نیروهای امنیتی افغانستان کردن متحد و پابند ماندن و من امیدوارم که این تعهد و پابندی برای مدت زمانی طولانی که مردم افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان نیاز به این همکاری داشته باشد ادامه پیدا بکند. بحث دیگر اینه که تا هنوز در هیچ جای این مسئله مطرح نشده که کشورهای عضو ناتو خواستار خروج نیروهایشان یا قد همکاری یا حداقل کاهش سطح همکاریشان برای مردم افغانستان بوده باشند و این یک امیدواری خیلی جدی رو خلق میکنه مبنی بر این که همکاری های کشورهای عضو ناتو برای مردم افغانستان همچنان پابرجا باقی بماند. اما حقیقت هم این هم هست که این رابطه یک رابطه دوسویه هست. دولت مردان افغانستان و حکومت افغانستان باید همچنان در برابر این تعهد صادقانه و شفاف عمل بکند تا مردم اروپا و همچنان سران کشورهای اروپا به این خوشبینیشان ادامه بدن که کارهایی را که اینا در افغانستان انجام میدن و سرمایه‌گذاری که در اونجا انجام میدن به نفع مردم افغانستان و در نهایت هم به نفع تأمین امنیت قاره اروپا تمام میشه. این یک مسئله خیلی مهم هست که باید سران افغانستان متوجه آن باشد.
خب اجلاس 2 روزه ناتو تحت شعای تصمیم رئیس جمهور آمریکا هم قرار گرفته که نیروهای کشور کاهش قابل توجه در یکی از پایگاه‌های آلمان خواهد داد. فکر میکنین که این اقدام بر ماموریت نظامیان آمریکایی در افغانستان هم تاثیر خواهد گذاشت، زیرا آلمان برای این نیروها یک قدم نزدیکتر به افغانستان است؟
من فکر نمی کنم که کاهش نیروهای آمریکایی از پایگاه نظامی آلمان تاثیر خیلی مستقیمی بر کارها و عملیاتهای ایالات متحده آمریکا و همچنان نیروهای ناتو در افغانستان بگذارد، به دلیل اینکه ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و همچنان در کشورهای آسیا مرکزی تجهیزات و امکانات فراوان نظامی و تجهیزاتی دارند و در این سالهای اخیر بیشتر از این مراکز استفاده میکردند تا پایگاه نظامیشان در آلمان. اما این حرف به نظر مهم هست که از لحاظ لوجستیکی پایگاه نظامی آمریکا در آلمان پشت بند خیلی جدی برای کارهای نظامی و عملیاتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان به حساب می آمد و از طرف دیگر این کاهش حضور نیروهای آمریکایی از پایگاه آلمانی به نظرم به تدریج صورت می گیرد، بنابراین تاثیر خیلی مستقیم و بسزایی روی رخدادها نظامی در افغانستان نخواهد گذاشت.
و ناتو همواره تاکید بر مذاکره تحت رهبری و ملکیت افغانها داشته و حمایتش را از او ابراز کرده. آیا در اجلاس وزیران دفاع که دو روز ادامه خواهد یافت چیز تازه هم در راه خواهد بود یا تعهدات گذشته دوباره ابراز خواهد شد؟
تا آنجایی که من تعقیب کردم کشورهای اروپایی و به صورت مشخص کشورهای عضو ناتو همواره از مسئله مذاکرات بین الافغانی حمایت کردند و این مسئله به نظر من برای این کشورها دارای اهمیت حیاتی هست، مبنی بر این که اینا تلاش دارن که افغانستان به یک صلح دراز مدت و بلند مدت دست پیدا بکنه تا اینکه ماموریت اینا در افغانستان با آبرومندی تمام به پایان برسه. مسئله خیلی جدیدی در این جلسات امروز و فردا به نظر من که مطرح نخواهد شد، مبنی بر این که کشورهای از عضو ناتو تعهدات خیلی زیاد و بیشمار در برابر افغانستان دارن و قول دادن و که بر تعهداتشان باقی میمانند، بنابراین این کشورها در این مقطع زمانی حساس تعهدات جدی جدیدی برای خود خلق نخواهند کرد. اما بار دیگر تأکید بر این خواهند کرد که این کشورهای اعضای ناتو در برابر گروه تروریستی همچنان باقی خواهد ماند به عنوان صدی که اونا بتوانند به تمام کشور نفوذ بکنند و از طرف دیگر از مردم افغانستان و حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان حمایت خواهند کرد تا در این پروسه مذاکرات بین الافغانی درستر، منسجمتر و قویتر ظاهر شوند.
صحبتی بود با عارف سحر، آگاه امور تروریسم بین المللی در لندن.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پاکستان کاروان‌های وسایل طبی از جمله کیت‌های آزمایش ویروس کرونا را که به افغانستان منتقل می‌شوند در شهر کراچی متوقف کرده است. مسئولان شماری از شفاخانه‌های خصوصی در افغانستان می‌گویند اگر دولت به این معضل رسیدگی نکند، به دلیل کمبود دارو و تجهیزات طبی فاجعه انسانی رخ خواهد داد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
افزایش روزافزون بیماران کووید 19 در افغانستان و متوقف کردن محموله‌های طبی این کشور در شهر کراچی پاکستان سبب نگرانی جامعه طبی افغانستان شده است. مسئولان شمار از شفاخانه‌های خصوصی در کابل می‌گویند با کمبود وسایل طبی از جمله کیت‌های آزمایش ویروس کرونا روبرو هستند. آنان هشدار می‌دهند که اگر به این معضل رسیدگی نشود، بیماران به علت نبود دارو و تجهیزات طبی جان‌های خود را از دست خواهند داد. میرویس امیری، رئیس شفاخانه امیری:
هم از اندسان مسدود از آشنای ما فیلن که تقریبا با حدود دو یا سه هفته میشه و جا بند مانده در پرخان در و ماشینات ونتیلاتور و بخاطر سیستم تنفسی کمک کنه و ریجنت های لابراتواری ها پوشکل داره و اگه این خدا رو خواسته این وضعیت اگر دوام پیدا بکنه متاخین استم که بسیار یک مشکل جدی مواجه میکنه.
ارزش این وسایل به صدها هزار دلار میرسد و به گفته مسئولان شفاخانه های خصوصی، وزارت صحت عامه و مالیه باید برای حل این موضوع داخل بیدرنگ اقدام کنند. افزایش مالیات بر واردات وسایل طبی از پاکستان دیگر چالش بزرگ سر راه این شفاخانه ها است. رضوان الله احمدزی رئیس آزمایشگاه سیتی میگوید در گذشته یک کارتن دارو و وسایل طبی که از پاکستان وارد میشد از 2 تا 5 هزار افغانی هزینه داشت. حالا یک کارتن وسایل کرونایی تا 50 هزار افغانی هزینه دارد.
یک مشکل میدان هوایی کابل دیگه هم هست که پروسه ساری نیست، یک مکانیزم خاص نیست که مواد کرونایی زود اخراج شود. از گمرک از 10 الی 15 روز وقت میگیره. ایرای زمینی و هوایی مسدود باشه ما را شاید کرونا نکشه. اینمی کمبودی دوا و وسایل طبی به مردم افغانستان زیاد تلفات بده.
وزارت صحت عامه از این موزل اظهار بیخبری میکند. سمسور اکمل سخنگوی این وزارت:
همکارای ما که در سکتور خصوصی صحی کار میکند اگر با مشکل مواجه هستند لطفاً وزارت صحت عامه را در جریان بگذارد تا وزارت صحت عامه یک با هماهنگی وزارت مالیه تلاش کند که سامان آلات طبی که در بندر کراچی بند مانده او به زودترین فرصت داخل افغانستان شود.
وزارت مالیه میگوید در گمرک ها مشکل وجود ندارد و روزانه کالاهای تجارتی به گونه منظم وارد افغانستان میشوند، اما مسئولان این وزارت درباره بالا رفتن مالیات واردات تجهیزات طبی اظهار نظر نمی کنند. حالا پرسش این است که پاکستان چرا محموله های طبی افغانستان را در کراچی متوقف کرده است؟ جواد دبیر معاون سخنگوی این وزارت:
میتونه به دلیل هیس یا مشکل محصول است یا به صورت تاریخی پاکستان بعض مشکلات را که روی تجار ما و تجارت ما ایجاد میکنه یا همچنان ادامه امو خلق مشکلات داشت. وزارت صنعت تجارت تلاش های را جهت حل این مشکل از مدت هاست که آغاز کرده، بسیار بدون جدی و هم مستقیم و هم از طریق مجاری دیپلماتیک. ما انشالله امیدوار هستیم که در آینده بسیار نزدیک مشکلات ما را به گونه اساسی با پاکستان حل بکنیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که بر بنیاد آمار وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 564 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا تشخیص شده است و 13 تن در یک شبانه روز در این بیماری جان دادند. شمار مجموع افراد مبتلا به این بیماری تا حال در افغانستان به 26873 تن رسیده است. 504 تن دیگر بر اثر این بیماری جان دادند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده از 1,16,900 نفر بیشتر شد و این رقم از تعداد تلفات امریکایی ها در جنگ جهانی اول بیشتر است. در این حال ایالات متحده، مکزیکو و کانادا توافق کردند که سرحداتشان را تا 21 جولای مسدود نگه دارند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا شمار تلفات از ساکنین کشور در جنگ اول جهانی پیشی گرفته. در این حال در چندین ایالت آمریکا شیوع این ویروس در حال سرعت است. بر اساس اطلاعات پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا تا دیروز 16 جون شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده از 116900 تن بیشتر شد. این رقم از تعداد آمریکایی های بیشتر است که در جنگ اول جهانی کشته شدند. در این جنگ 116516 آمریکایی جانهایشان را از دست دادند که بیش از نیمی آنها در نتیجه انفلانزای سال 1918 میلادی درگذشتند. با وصف آن که روزانه حدود 23 هزار مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا گزارش داده می شود، بسیاری مشاغل در سر تا سر این کشور به بازگشایی ادامه می دهند. در حدود 20 ایالت آمریکا از افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 2 هفته اخیر گزارش داده شده و در برخی ایالات از جمله فلوریدا، تکساس و آریزونا شفاخانه ها نسبت تراکم بیماران تحت فشار شدید قرار دارند. با وصف آن که ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده از 2.1 میلیون تن بیشتر شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان بر احیای اقتصاد این کشور متمرکز بوده تاکید می کند که دیگر اقتصاد آن کشور متوقف نخواهد شد. ایالات متحده آمریکا، مکزیکو و کانادا همچنان اخیراً توافق کردند که سرحداتشان را تا 21 جولای مسدود نگه می‌دارند و محدودیت‌های سفر را نیز افزایش دادند. در حال حاضر آمریکای لاتین یکی از مراکز جهانی همگیری ویروس کرونا است. کشورهای برزیل، کولومبیا و پیرو بیشتر از سایر کشورهای آمریکای لاتین از همگیری ویروس کرونا متاثر شدند. در سایر مناطق جهان، در چین که همگیری ویروس کرونا از شهر وهان در آن آغاز شد، علائم نگران کننده در حال ظهور است. مقامات این کشور امروز 17 جون 1255 پرواز از پیکینگ را لغو کردند، زیرا مقامات چینی در تلاشند تا از موج تازه شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند. طی 6 روز گذشته 137 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در پیکینگ گزارش داده شده و این امر باعث آن شد تا حکومت چین محدودیت‌های تازه را تحت نام مدیریت بسته در سطح پیکینگ عملی کند. در مقابل در این هفته بسیاری کشورهای اروپایی بعد از گذشت 3 ماه از وضع محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا سرحداتشان را دوباره برای مسافران سایر کشورهای اروپایی بازگشایی کردند. تا اکنون در سطح جهان از 8.1 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا گزارش داده شده و مرگ و میر ناشی از آن 441 هزار تن بوده است. رادیو
آزادی. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید، اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های گرانقدر، سلام بر شما. برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید هستم. در برنامه امروزی در مورد حق میراث بحث می شود. در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، ما را همراهی می کند. خب جناب مصبا، خوش آمدید به برنامه. میشه برای ما و شنونده ها توضیح بدین که حق میراث چگونه یک حق است؟
بسیار تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اصلا حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه، یعنی او موکول به فوت شخص است. زمانی که یک شخص از این دنیا رحلت میکنه، از او یک سلسله حقوق در این دنیا باقی میمانه که بعد از مرگ از او قابلیت از ایره داره که سرش بحث شوه، تقسیم شوه. او حق میراث است. زمانی که شخص حیات باشه، زنده باشه، بحث میراث به هیچ عنوان مطرح نیست. این در حال است که در فرهنگ ما فعلا اینطور یک عرف وجود داره که شخص در حیات خود اموال را تقسیم میکنه یا به اصطلاح ما شما ترکه میکنه. این از لحاظ قانون منع است. از لحاظ قانون فقط میتونه شخص اموال خود را هبه بکنه، بخشش بکنه. این یک اصل قانونی و شرعی است که یک شخص میتونه که ملکیت خود را به یک شخص دیگه هبه بکنه، اگه او بچهش باشه، اگه خانمش باشه، اگه دخترش باشه، هر کس باشه. اما بحث میراث یک چیزی است که فقط بعد از فوت و او هم زمان تحقق پیدا میکنه که مسئله تکفین، تجهیز و دیون یا قرضهایی که داشته باشه امو شخص بعد از ادای اینمی سایر مصارف، مسئله میراث مطرح است. و میراث فقط زمان تحقق پیدا میکنه که شخص به شکل فیزیکی و به شکل حکمی از این دنیا رحلت بکنه. حکمی به این معنا که بعضی اوقات یک شخص مفقود الاثر میشه، محکمه حکم فوت از او را میده. در او صورت هم بحث میراث باز مطرح است.
خب میشه کمی مفصلتر در مورد شرایط پرداخت میراث توضیح بدین؟
بسیار خوب است. خب زمانی که یک شخص فوت میکنه، شرطشی است که اول امین مصارفی که شخص دفن میشه تا به قبره. البته شرعی باز فرق میکنه. امی عرف و عادات که ما شما داریم که مصارف روز اول است، نان میته به مردم و باز روز دو، روز سه و جمعه و مثلا روز چهل و سال، ای گپا در شریعت نیست، فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا قبر برده میشه میت، در پهلوی از این دین اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی، قرضدار کسی باشه، او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح است، یعنی اگر امی میت، امی شخصی که فوت کرده وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلانه شخص، در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش ثلث مال است، یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خود بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خود به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا ثلث مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که امون ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. این ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و در پهلوی ذوی الفروض عصبه است، عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است و نواسه هم عصبه شده شمرده میشه. در پهلوی از ذوی الارحام است، ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه، باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است، یعنی امو وصیتی که امو مال متروکی که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه که بسیار به ندرت اتفاق میفته، اون بحث بیت المال مطرح است و او پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
بله. خب اون قسمی که دیده میشه در بسیاری خانواده افغانستان امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانما داده نمیشه. و یک فرهنگ در بین افغانا وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره، باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحث بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل بری است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه، به حساب عام ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر.
بله.
یعنی قسم محاسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسم میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه، اونم دو دختر به یک پسر محاسبه میشه، مال برش داده میشه. بله. ولی اگر اینمی دختر از اون خانه خارج میشه، عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما هشت یک و چار یک است، و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه. اینمی شوهر، ای اولاد از اگر از هر خانم باشه، میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه. یعنی به این معنا که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه مردسالارانه است متاسفانه، و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات، ساحات دوردست، اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه اوناس در کل. حق میراث به عمل قائل نیستن. حتی ما موارد را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواه، در برابرش خب حق میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش برش میته. ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه میداشته باشه از اونمو ارزشش کاسته میشه. این در حالی است که از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، به خاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه این قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست. یعنی در پهلوی حق میراث یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه، یک سلسله مشکلات بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله 1/4 یا 1/8 حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از ای اینا از ای حق برای خانم ها قائل نیستند. ای موردی است که باید جدن قسم حل شود. یعنی در محاکم این مسئله حل است. زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه، هیچ نیازی به دعوایی نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این برنامه میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل می باشند نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شود، یک وثیقه که وراثت درش ذکر شود، این را باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در این میجا ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل 5 نفر است، 2 خانم و 3 مرد که او بچه و دختر می باشند. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را امی وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بتی میسازه.
شنونده های گرانقدر، بحث ما در این باره ادامه داره، اما نسبت زیقی برنامه نمیتونیم این بحث را ادامه بدهیم. به هر حال باقی برنامه را در برنامه بعدی حقوق اساسی و بشری خواهید شنید. تا بحث دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua. امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما.
آیا می دانید تاریخ اکادمی علوم افغانستان به کجا می رسد؟
از قرنها یک سلسله مراکز تحقیقی وجود داشت.
آیا در مورد رتبه علمی اکادمی علوم افغانستان می دانید؟
4 سال بعد دفاع میکنه و اون محقق میشن و بعد از اون پروژه 5 ساله میگیرن معاون سر محقق میشن.
اولین رؤسا و کارمندان اکادمی علوم کیها و نشریه های این نهاد کدام ها است؟
او مسکین پیش از مفوت.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته های مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
دلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با ده شو ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند رادیو آزادی، آیا می دانید انسان ها مفکوره پرواز را از چه زمانه در ذهن داشتن؟
وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره که تجنی ها حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنه.
اگر همین طور بود پس طیاره چه زمانه و در کجا ساخته شد؟
در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند.
امروز همین موضوع را به بررسی میگیریم. در آغاز در مورد تاریخچه پیدایش طیاره گپ میزنیم، بعدن از ارزش طیاره در زندگی انسان ها بحث میشود و مصاحبه ما را با یک تن از پیلوتان با تجربه افغان هم در اخیر برنامه خواهید شنید. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده که اینت گزارش برنامه را برایتان تقدیم می‌کند.
مفکوره پرواز از همان آوان زندگی در ذهن انسان‌ها همراه بوده. به خصوص زمانی که پرنده پرواز می‌کرد، انسان‌ها با خود می‌گفتند که ای کاش آنان هم بتوانند مثل پرنده‌ها پرواز کنند و خود را به بلندترین قله‌ها رسانیده و هوای پاک آنجا را احساس نمایند. در سوره‌ها هم آمده است که زمان انسان‌ها به خاطر شوق پرواز بر سیمرغ‌ها می‌نشستند و پرواز می‌کردند و دوباره خود را بر زمین می‌رساندند. اما این مفکوره پروازشان ناکام شد. بعدن تصمیم گرفتند که دیو پری را وسیله پرواز خود قرار داده و عطش پرواز خود را توسط آنها بنشانند. بالاخره این شوق پرواز آنان را واداشت که طیاره بسازند. این که اولین بار طیاره در کجا و چگونه ساخته شد، در این باره حبیب الله رفی، مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
بشر خود در اوائل بسیار ناتوان بود. وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره که تجنی ها حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کن، امو بود که اینا در فکر ازی شدن که باید بپرن. بالاخره در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند که از کوه به طرف پایین پرواز کرد و پروازش کامیاب بود و او طیاره حال هم در موزیم هوایی امریکا موجود است و ما یک وقت رفته بود و دیدم. از او به بعد وقتی که جنگ جهانی در 1914 شد، ممالکی که با هم جنگ داشتند هر یکیش کوشش کرد که طیاره جنگی بسازند و در جنگ از او کار بگیرند و همو بود که ساختن طیاره ترقی کرد.
خب طیاره ساخته شد و مسافرین هم توسط طیاره به سفرهای دور دراز خود پرداختند و از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک دیگر خود را با کمترین وقت آگاه ساختند و سفرهایی که به ماها و هفته ها سپری می شد به یک روز و حتی چند ساعت طی کردند. این که چه زمان طیاره به افغانستان را پیدا کرد، در این باره باز هم آقای رفی می گوید.
در افغانستان نخستین طیاره در وقت آمد که جنگ استقلال در 1919 با انگلیس ها آغاز شده بود. نخستین طیاره انگلیس ها به کابل آمد، سر کمند عسکری بمباری کرد که یک سلسله اسپار کشت و مردم کابل به جای از اینکه وارخطا شوند رفتند از خانه خود تفنگ گرفتند و سرش فایر کردند که دو جمله حضرت امان الله خان هم بود و بعد تفنگ خود سرش فایر کرد و طیاره گری. اما یک طیاره دیگر در معاذ پکتیا بر غازی ها بمباری میکردند، دنیا او را به تفنگ زدند. وقتی که به طرف هند میرفت در راه افتاد، توته توته شد. انگلیس ها یک طیاره کشافی را روان کرده بود و در پکتیا پیلوت از او طیاره را شبانا گرفتار کرد و حکومت طیاره را به کابل آورد. میدانی را ساختند می وزیر اکبر خان موجوده. تیاره اینجا میشیست، اما دوباره باز در خواجه‌نواش میدان ساخت که حالی میدان هوایی کابل.
برخی ها زمانی که برای اولین بار با تیاره سفر میکنند یک ترس و حراس در دل میداشته باشند که گویا تیاره بر زمین نیفته و آنان از بین نروند. اما حبیب الله حسینی باشنده شهر کابل خاطراتش را از اولین پروازش توسط تیاره به خوبی یادآوری کرده میگوید:
اولین بار که ما در تیاره در اتحاد شوروی در سال 57 در تیاره آریانا و آریانا که به نام دیسیدایت میشد تقریبا 600 نفر در اوجای میشد و ما در او سفر کردیم. بر خاطر بسیار خوش دارم، هیچ نفهمیدم که امی تیاره چی وقت بلند شده و چی وقت شیش در زمین. داخل تیاره هر امکانات بود و همچنان خدمتگارا و هم برخوردی بسیار خوب داشتن، نیک داشتن.
از جانب هم محمد نادر محبت، یک تن از افسران سابق اردوی افغانستان، در مورد سهولت هایی که او در تیاره دیده است گفت: او باید روزانه در چندین نقطه توسط تیاره پرواز میکرد و کارهایش را با همان سهولت های لازمی که در تیاره موجود بود انجام میداد.
در تیاره خسالت های زیاد بوده، یکی که مسافه ذریعه موتر اگر تایی میکدیم به چند ساعت ها بوده، ولی در تیاره اگر مسافه را تایی میکدیم یا با دقیق بوده و یا یک ساعت بوده، در زیاد نبوده. چون ما اول در کمیساری بودم، در او زمان مجلوبین با از مرکز به قطعات مثلا به یک طرف دیگه طرف انتخال میدادیم. توسط تیاره هلیکوپتر اکثر چهار ماشینه و دو ماشینه. یک خطر یک وقتی دیدیم که از بدخشان میامدیم در کلگای به میدان هوایی که برسیم، نرسیده به میدان هوایی تیاره ما سقوط کرد. بالایش دیتا تفاگاکا بوده تو جار بوده می جار افتیده من تمام سلامت برام بدیم که اما صحنه برای ما خطرناک بود و جالب بوده.
پاراشوت یکی از وسایل مهم تیاره می باشد که می تواند هنگام خطر تا جای سرنشینان را حفظ نماید. جنرال خاطر، یک تن از پاراشوتیستان افغان، با توضیح بیشتری در این رابطه:
پاراشوت به خاطر تیارات که در فضا در حالت خطر و کدام مشکل اینا روبرو میشن، این پاراشوت آلی نجات دهنده است. وقتی که در تیاره بالا میشدیم، پاراشوتیستان منظم در چوکی ها شیشته می بودن که وقتی که سر دایره میرسید که نقطه شمال هم تثبیت میشد، ترک زنگ میزد، بدنی تیاره جدا میشد و پرتاب میکرد و در اون ساحه که برش ساحه امن بود، ساحه حفظ بود، در امو ساحه واس پاراشوتیست نشست میکرد. امو سیستمای سپورتی پاراشوت باید یک پاراشوتیست بسیار دقیق باید حفظ میکرد که با جزئی ترین اشتباه باعث مرگش میشد.
هرچند در این اواخر از تیاره های بی پیلوت در بخش های نظامی نیز استفاده می شود، اما بیشتر مسئولیت پرواز تیاره مربوط پیلوت بوده که اکثرا به سفرهای طولانی می پردازند. علاوه بر پیلوت، تعدادی از انجینران و افراد مسلکی نیز هستند که موجودیتشان هنگام پرواز تیاره خیلی ضروری است. اینکه تیاره چند نوع است و پیلوتان در حالات اضطراری چگونه خود را نجات می دهند و بعضی سوالات دیگری را در مصاحبه که همکار شمیلا جاوید با عتیق الله، یک تن از پیلوتان تیارات ترانسپورتی سابق افغانستان، انجام داده است میشنوید.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
میشه از اولین پیلوت و انجینری که در تیاره افغانستان کار میکنن نام ببرین کیا بودن؟
پیلوت اول به نام دگرمن احسان خان که همراه یک انجینر به نام دستگیر خان به ایتالیا فرستاده شدن. سال 13-1 ایتالیا رفتن و 13-3 پس بازگشت کردن به وطن. وقت در شیرپور میدان بسیار کوچکی بود و تیاره وقت هم امطور ابتدایی تیاره دوبالی پروانه دار بود که دو نفر دو پرواز میکد و همین دو نفر از مو قهرمان اولین هوانوردی حساب میشن.
بسیار عالی. معمولا به چی تعداد اشخاص و افراد داخل تیاره کار میکنن؟ چند نفر هستن؟
اصلا هر تیاره بر خود چهار مسلک داره که یک تیاره نظامی انجینیر برق داره، انجینیر بدن داره، انجینیر انجن داره، انجینیر اسلحه داره که و در اصل استقامتاشان یک یک انجینیر و دیگه خدمات دارن که او را باید آماده بسازن برای هر تیاره. و هر تیاره عربی یک پیلوت دو پرواز فهم.
میشه در مجموع انواع تیاره را بگوین؟
خب در کل در افغانستان تیاره ترانسپورتی بوده که عام مردم سرکار داشتن، ترانسپورتی های نظامی بودن که و برای عقب جبهه، برای انتقال زخمی ها، انتقالات و برای بعض مسائلی که کمک های عاجل و از یک ولایت به ولایت دیگه اجرا می شد. ولی بخش تیارات نظامی از لحاظ محرمیت خود حکومت محرم بود
بوده، ولی در کل اینطور برتان بگویم که تیارای بمبارد بوده، تیارای شکاری بمبارد بوده، تیارای فوق سرعت صوت بوده که او وقت به نام تیارای میک 21 و تیارای سو 22 تیارای میک 15 و ترگپا ما داشتیم.
بله، خود تیاره چقدر یک سهولت است برای مسافرین و مردم چقدر خود امن احساس کنند؟
هر روز که تیر میشه تکنولوژی پیش میره بر سهولت مردم. تیاره اکسیژن داره در ارتفاع که واده یک مشروط پرواز میکنه، تر مشکل نیست. فعلا قسمان مردم راحت است از لحاظ ترانسپورتی ملکی، ولی تیاره ترانسپورتی نظامی است که با واقعیتش بر دفاع سرحدات مملکت ضرورت است. از شمال وطن به جنوب، از جنوب به شرق، شرق به غرب در فرصت بسیار کوتاه و همیش انتقال زخمی ها، انتقال اکمالا کردن و سرعت دادن امی هدف و پلان شد.
بله، هنگام استراری یا خطر آیا کدام امکاناتی است که شما را با خبری بتف؟
هر طیاره به خود زده دار، مثلا معلوم است کدام تیپ طیاره در کدام ارتفاع پرواز میکنه. حسابات راکت های است که علی زمین به هوا است، راکت های استراتژیک است، رقم راکت است، منتها اونجا درجه حرارت بلند میره، پیلوت حساس محسوس میشه برش، یا حرارت بلند رفت یا در طیاره حریق صورت گرفته. او باز پیلوت حربی در چوکی یک حالت داره به نام کتاپورت که او میتونه که طیاره رها کنه، اما استقامت طیاره رو به طرف بی خطر که از مردم و از جاهای مسکونی بچشه.
میشه یک خاطره تونه از اولین پروازتون برای ما شنونده قصه کنید؟
اصلا خود مسلک پیلوتی یک مسلک بسیار با غرور است که خودش انسان ها را یک قسم تحرک می بخشه، چه خاصه که باز در پالویش یک کمی آدم حساس ازی رو داشته باشه که بر دفاع سرحدات افغانستان، نامیس ملی، تمامیت ارضی افغانستان، خود بسیار متفاوت تر احساس می کردیم با وصف یک دپریشنی که طبیعی است که با هر کس خواهد.
اولین پروازتون بسیار زیاد تشکر.
شنونده های گرانقدر، با آرزوی سفرهای بی خطرتان برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. اوقات خوش داشته باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@refrl.org.